فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. استظهار دارید بحث در ارتباط با حمل فعل مؤمن، حالا مؤمن رو مستقر بشیم تا حالا بعد ببینیم میشه به مسلم و به غیر تجاوزش داد یا نه. بحث راجع به این موضوع بود. برخی از فقهای عصر در این مسئله مخالفت کردند، مثل مرحوم امام خمینی که صریحا ملاحظه کردید فرمود ما چیزی به نام حمل فعل شخص بر حلال نداریم، اون چه داریم از عقلاست، اونم حمل فعل غیر بر صحت مقابل بطلان. بله اینو داریم. یعنی اگر یک مرکب معاملی یا مرکب عبادی صورت گرفت حملش میکنن بر صحت مقابل بطلان، اما اگر یک حالا مسلمان یا نامسلمان، مؤمن یا غیر مؤمن یک کاری انجام داد بگیم حملش کنید بر حلال، همچون چیزی ما نداریم. وقت ثمرش هم تو بحث ماست دیگه، چون بحث ما که طرف معامله که انجام نداده، عبادت هم نکرده، یه حرفی پشت سر یه شخصی زده که نمیدونی مسوق داره که زده یا مسوق نداره، نمیتونیم هم کنیم. ما دقت کردید در مقام نقد و بررسی عرض کردیم اولا یه سری به اخبار بزنیم، که سری به اخبار زدیم، چهار تا روایت آوردی حد اقل، بعدم گفتیم لعل المتتبع یقف على اخبار ترتبط بالمقام غیر ما ذکر، شاید بیشتر از اینم پیدا بکنه. دلالت این اخبار به نظر قاصر ما و نظر بلند مثل شیخ انصاری هیچ کوتاهی نداره. شما دوستان این روایات نگاه کنید، آیا این روایات نمیتونه دلالت کند بر لزوم حمل فعل مؤمن؟ حالا چون روایت حدودش مسلم و مؤمنه ما حالا توسعه نمیدیم، آیا نمیتونه دلالت بکنه بر لزوم حمل فعل مؤمن بر حلال؟ مخصوصا یه دقتی داشته باشید، حلال گاهی میگیم مثلا یعنی با آثار و یه عنوان خاص، اما منظور از حلال گاهی همون عدم حرامه، مخصوصا بر معنای ما که میدونیم در فقه و عقلم گفتیم ما حلال به عنوان حکم پنجم نداریم، احکام خمسه تکلیفی هم باید این احکام اربعه تکلیفی، ما واجب داریم و حرام، مستحب داریم و مکروه، عدم اینا رو میگن حلال، اما عدم که دیگه مجهول نیست، حلال یعنی عدم حرمت. حالا تو بحث ما همین بحث حلال و حرامه، یعنی حرام و غیر حرامه به عبارت دیگه. خب واقعاً حق مؤمن من عرض کردم در این صورت دیگه اصلا اینقدر روایت هم نمیخواد، اقل حقوق اخوت اینه که اگر یک فعلی از یک انسانی صادر شد زاوجهن، با این تعریفا فعل صادر شد زاوجهن، با یه نفر آدم میبینه یه نفر سر یه نفر رو برید، هیچ نه طرف قاتل بود، خواهی که دیگه زاوجهن نیست که دیگه، حالا حمله بر صحت کن، حمله بر حلال کن، اما یه حرفی زده راجع به یه نفر، نحتمل که مسوق داره ولو به زعم خودش، و نحتمل رو بیدینیه، چون مسلمان ها خیلی هم خیلی وقتا بیدینی میکنن. خب این که حمله بر حلال، بازم میگم به معنای عدم حرام که این دیگه جای مناقشه نداره، جای مناقشه نداره. بله بازم تکرار میکنیم، حمله بر حلال، بعدم یه عنوانی به حلال بدیم و بعدم آثار بار کنیم، یعنی بگیم اون مثال که زدیم این آقا پس فحش نداره، نمیدونیم به ما فحش داد، کار حرام کرد یا سلام کرد، حملش کنیم بر عدم فحش، به عبارتی حملش کنیم بر سلام، بعدم بگیم پس سلامم واجبه، اینا رو نمیتونیم بگیم، اما این مقدار که دیگه میتونیم بگیم که ایشون سب نکرده، یعنی احکام سب رو مترتب نکنه. ولذا اگر کسی فرض کنید به قصاص در سب معتقده، یه بحثی داشتیم ما یادتون میاد سال گذشته بود سال قبلش بود، تقاص در سب که آیا چون فحش داره منم فحش شدم میتونه یا نه، اونجا ما یه حرفی داشتیم و ما تقاص رو هم یه مقدار تقویت کردیم اونجا. خب اگر حمله بر سب بکنه بعدم میتونه مسلم نه، این مقدار به نظر ما نباید مناقشه بکنه. با این توضیحات دوستان دیگه حالا بر میگردیم، مثل مرحوم امام خمینی، مرحوم آقای خویی، البته بیشتر امام اینجا تطبیق داده بود که آقا اینو برش گردونن، اصالت حلال رو برش گردونن به اصل صحت، و بعدم بگن اصل صحت اصل عقلایی هست و باید قدر متیقن گرفت، و اینجا ما نمیتونیم حمله بر حلال بکنیم، اینا دیگه بلا بچه. به تعبیر دیگه دوستان من اشکال اینجوری عرض میکنم، یعنی در واقع دو تا اشکال اینجا عرض داریم ما، یکی این که اصلا شما چه اصراری دارید اصالت الهلیت در فعل غیر رو برگردونید به اصالت و صحفی فعل غیر، این چه اصراریه؟ ظاهرا اولین بار داره مطرح میشه، ولی بذارید مطرحش کنیم انشاءالله شماها فرصت کنید اینو پرورش بدید. ببینید ما دو تا نهاد، دو تا مسئله داریم، یکی بیشتر تو فقه مطرحه، یکی تو اخلاق، چه حالا اونی که تو اخلاقم بوده اومده تو فقه، الان ما آوردمش تو فقه. در فقه چی مطرح علما؟ اصالت و صحت مقابل اصالت البطلان، الا ما شاء الله هم اثر داره، میدونید که اصالت صحت الا ما شاء الله اثر داره، یک کسی یه چیزی رو رفته خریده حالا میخواد به شما بفروشه، خب شاید بیع باطل بوده با اون شخص، شما که نبودید اونجا، آیا اصلا این احتمال رو میدید؟ یا میگید انشاءالله که از طریق شرعی خریده به منم میخواد از طریق شرعی بفروشه، اصالت و صحت هم در فعل او جاییم که در فعل خودتونم که فعل خودتون اون دیگه نمیخواد، میدونید داره چی کار میکنه. پس ما یه اصالت و صحت داریم در عبادات، در معاملات، یه دونم اصالت چجور بگم اصالت الهلیه. حالا امروز ما یه چیز دیگه در آوردیم، اصالت عدم کونهی حرامن. بله، اصالت سیانت فعل غیر از حرام. این تو کلمات مرحوم امام یه جایی هست تو جلد پنجم کتاب البیت، اصالت سیانت یعنی سیانت فعل غیر عن کونهی حرامن، اصل سیانت دیگه. حالا اصل عدم سوء ظن دست خودمونه دیگه، این تعابیر رو بکنیم. ببینید چه اصراریه که ما این دوتا رو به هم برگردونیم. بعدم بگیم اصالت و صحه بنای عقلا داره قدر متیقن. خب ما خدمت بزرگی مثل مرحوم امام، مثل دیگران عرض میکنیم آقا اون یه اصل باشه بفرمایید، اینم یه اصل. و اونی که ما در اینجا میخوایم چیه علما؟ اینم مهمه. اونی که ما تو بحث غیبت میخوایم اصالت و صحه مقابل اصالت و بطلان میخوایم یا اصالت و علیه میخوایم، اصالت سیانت میخوایم، اینو میخوایم. چون بحثمون اینه که آیا ما کار طرف رو هم بر حلال بکنیم و مثلا راحت بشینیم گوش بدیم، بنابراین که بگیم این دوتا حکمشون تابع همن، یا دیگه لازم نباشه رد کنیم حرف طرفو، بنابراین که اگر غیبت جایز باشه که رد نمیخواد، جایزه دیگه، نهی از منکر نخواد، چون آدمی که کار حلال میکنه که نهی از منکرش نمیکنن، اینا آثارشن دیگه. خوب میکنیم این اصرار، یعنی این در واقع یه اشکال دیگه است بر آقایانی که اینو برمیگردونن به اصل صحت، بعدم اشکال میگیرن. نه اصلا ارجاع بلا بچه و این ادله خودشو داره. اصالت و صحه ممکنه دلیل محکمی نداشته باشه جز همون بنای عقلا، اما اصالت الهلیه تا بخواید ادله داره. ادله‌ای که عرض کردم رابطه مؤمنین رو با هم بیان میکنه به معاشرت احسن، اینا ادله‌شه که چهار تاشو ما نقد کردیم. بنابراین اینم یه نکته. یه نکته دیگه هم اصلا نتیجه گیری بکنم. ببینید نکته دیگه اینه، خیلی جاهام اگر ثابت بشه به درد میخوره، حتی ثابت نشه نه. و اون اینه که ببینید ما بارها عرض کردیم محضر شما که بعضی وقتها یک پدیده‌ای اصلش عقلاییه و شارع هم اون پدیده رو امضا کرده نه تأسیس، ولی در امضا و تأییدش تصرفات تأسیسی کرده، مثلا اونو توسعه داده یا زیغ کرده. مثالش سخت نیستا، مگر بی نهاد تأسیس شارعه؟ از شما سوال میکنم، شارع بی رو آورد؟ آیا شارع مردم رو با بی آشنا کرد و فرمود بی جایزه؟ هزاران سال، ما که نمیدونیم عمر بشر چقدر هست تا آدمش بگن 8000 خورده، یا اگر بگیم قبل از آدم هم انسان بوده، روایات هم میگه بحث زیستن کنار تایید میکنه، قبل از اینا هم انسانهایی بودن، انسانهایی بودن 500000 سال، نمیدونم 100000 سال، 1000000 سال هرچ. خب حالا اگر اونا هم اضافه کنیم که هیچ، بی یه نهاد امضاییه، اما چقدر شارع تصرف کرده؟ تو شرایط متعاقده، شرایط عوضین، شرایط انعقاد قرارداد تصرفاتی کرده، معمولا هم البته تضییق کرده، البته بعضی وقتا هم نه ممکنه توسعه داده. ببینید این نکته را ما محضر این بزرگان داریم، به محض اینکه یه چیز عقلایی شد نفرمایید که قدر متیقن میگیریم، با باید برید ادله شرعیش نگاه کنید، ببینید شارع که به قول شما امضا کرده شاید شارع توسعه داده باشه. مثلا اصالت الصحه بنابراین که با مثل قاعده ید و قاعده سوء و اینا همه از نصوص استفاده بشه که میشه، باید نصوص رو ملاحظه کنید. صرف این که این اقلا ایست قدم متیقن باید گرفت قابل مناقشه است. تا اینجا بعضی آقایون دیر اومدن، این تعطیلی دو سه روزم داشتیم. ببینید به نظر ما مسئله از واضحاته، یعنی همون که شیخ انصاری فرمود، ما به جرأت ایشون هم اعتماد میکنیم که فرمود حمله، ایشون گفت که در مورد اقوال اگر به عنوانی که آقا طرف این کار حلال یا حرامه، از واضحاتی که باید حمله بر حلال کرد، گفته ما توضیح یعنی عدم حرام. البته اینا رو عرض کردم دوستان، از واضحات کذا و کذا، حسن زن، عدم سوء زن. ولی ببینی همون روشی که ما گاهی داریم نبادم دیگه تا گاو ماهی پیش رفت. بالاخره این حکم الهی حکمون حکمیون، اگر تو برگه حکمیون نخونید، حکمون حکمی یعنی یک حکمیست برخواسته از حکمت. وقتی برخواسته از حکمت شد نبایدم دیگه زیاده روی کرد، نبایدم اطلاق گیری کرد از قبیل اون اطلاق که اون بنده خدا در گاهی شوخی کردیم ما در اتوبوس گرفت، اون اطلاق گیری هم غلطه. به همین خاطر آقایون ما در این طرف هم روایاتی داریم، حالا اسمی زنیم روایات سوء زن، اسم شما آزادی. الان میخونید چهار تا روایته با هم هم میخونید، میخواد بگید روایات سوء زن. البته دیگه نمیتونی بگیم روایات حمل فعل غیر بر حرام، اما دیگه اون فضایی هم که اون روایات درست میکرد، حمل فعل مسلم بر حلال بر صحت، اونم ممکنه یا بر احسن که تو اون روایت حضرت امیر بود ز امر اخی که علا احسنه. مثلا فرض کنید یه آدمیه که در عمرش سلام نکرده ولی تا بخواید فحش میده، پناه بر خدا بعضی زبان ها اینطوریه، یا نیش میزنه یا سلام تو دهانش نیست ولی چیز دیگه تا آدم بخواد تو دهانش هست، حالا از اون دور یه چیز گفته، آیا اتفاقا سلام کرده یا از همون حرفای غیر مؤدبانه رو زده؟ خب حالا اینجا بگیم که زه امر اخی که علا احسن، طرف هم شیعه هست، چون اخی یعنی شیعه دیگه، اخی فی دین، این هم هست، آیا مثلا اینو بگیم یا اینجا دیگه نباید تا این حد؟ این دوستان من فرصتش نیست اینجا، ولی در جای خودش معتقدم جای کار داره که آیا این اماراتی که شارع قرار داده مثل اماریت ید بر ملک، شما اگر یه انگشتری پیش من دیدید دست من بود بگید که مال خودشه، میگم ید اماره ملکیته، یا سوق، سوق اماره است دیگه، سوق مسلمی اماره طهارت و حلیت اینهاست. به همین خاطر هم شما تو بازار مسلمین میرید مواد غذایی میخرید، گوشت، کنسرو، چربی، روغن، ولی همین تو بازار کفر نمیتونید بخرید، میگن سوق اماریت تزکیه و طهارت، سوق مسلمی. یا همین اصالت و صحه فی فعل غیر مقابل اصل بطلان و امثال اینها، حالا مثال زیاد داره. ببینید آیا اینها در وقتی که دیگه غلبه مثلا بر عدم میشه یا 50-50 میشه. آیا میتونیم جاری کنیم؟ مثلا شما اگر دید که فلان بازار در ایران، در عربستان، در تونس، در لیبی، در کجا بازاریه که هم ذبیحه مسلمین پیدا میشه توش، هم ذبیحه اهل کتاب، هم یهودی ها گوشت میارن. البته بازار بازار مسلمین ها، کشور کشور اسلامیه، بلاد از بلاد اسلامه، دارالاسلامه، اما بازارش اینجوریه. حالا یا غلبه است بر اون طرف یا مثلا شده مساوی. خلاصه غلبه بر ذبیحه مسلمانان نیست. آیا بازم سوق اماریت داره؟ اگر اینجور بگیم گویا اماریت سوق یک اصل تعبدی شده، درسته؟ اگر گفتیم نه دیگه اماریت نداره. ما دوستان یه بحث کلی راجع به این مطلب داریم، این اماره بودن اینها یک تعبد از شارع، کار نداریم دیگه به گمان و به غلبه بیرون. شما اگر تو بازار مثلا مکه و مدینه 50 تا کنسرو 45 تاش هم از ژاپن و چین باشه، باید بگید بازار مسلمینه دیگه، میخره میخوره. اما اگر گفتیم نه اینا معلوم نیست اینجور باشه اطلاق، این دوستان یه شک که ما اونجا داریم. و اگر به حافظم اعتماد کنم، اصلا یادمه که علما مطرح کردن این بحث رو، یعنی یه بحثی نیست که حالا ابتداعا داره مطرح میشه، ولی خب جای کار داره، حداقل آدم بدونه علما چی گفتن، ادله چی اقتضا میکنه، جای کار داره. حالا من میخوام چه عرض کنم، میخوام عرض کنم این بحث حمله بر حلال، آیا همینجوری بگیم، بگیم اینم اطلاق نداره، بعضی آدم باید بالاخره سوء ظنشو داشته باشه یا نه؟ میخواد اول 3-4 تا روایت داریم بخونیم، با فضای روایات آشنا بشیم، تا بعد ببینیم که این روایات مزاحم این اصالت الحلیه میشه یا بازم اصالت الحلیه جاریه. میخواد روایات رو با هم بخونیم؟ ملاحظه بفرمایید. بله نیومده برگه. بذاری من حالا این رو بگم. ببینید پس من آرامتر میخونم. روایت اینه، عن ابوالحسن علیه السلام، امام کاظم قاعدتا، من راویشم ننوشتم، حالا از طریق راویم بفهمیم. عن ابوالحسن علیه السلام، آرامتر میخونم دقت کنید. اذا کان الجور اغلب من الحق، اگر جور ستم نابرابری دروغ، جور دیگه همه اینا رو میگه، اگر جور اغلب است از حق، لم یهل، حل یهل یا دیگه بله یهل، لم یهل، یهل یعنی حلول، لم یهل لأحد ان یظن به احد خیرا حتی یعرف ذالک من، اگر جور اغلب از حق، حلال نیست برای هیچ کس که به دیگری گمان خیر ببره تا ازش بشناسه. میدونه این آدم استثناست دیگه، برخلاف موج حرکت میکنه. لم یهل لأحد ان یظن به احد خیرا، حلال نیست به کسی حسن ظن داشته باشه. حلال نیست یعنی حرامه. این روایت دوستان بار حقوقی داره، بار فقهی داره، که آدم نمی... یا یعنی روا نیست، ساده اندیشیه، معذره میخوام، احمقانه است. توی فضایی که همه دارن کلا سر هم دیگه میذارن، حال شما بگو نه همه خوبن، من به همه خوب، بعد کلا سرت میده که به قول عوام تا نافت میره زیر کلا، اینطور میشه دیگه. خب این روایت، ببینید این روایت به نظر ما باز نداره که شما در یه همچون فضایی اگر فعل زوجینی پیدا شد حملش نکن بر حلال، به معنای عدم حرمت، حملش کن بر حرام. این روایت دلالت میکنه؟ قطعا نمیکنه. پس این روایت منافات با اون اصل صیانت. حالا ما دیگه میگیم اصل صیانت یعنی صیانت فعل غیر از حرام. این روایت. روایت دیگری از امام صادق هست، دقت بفرمایید. امام میفرمایند لیس لک ان تتهم من اعتمنع و تعتمن الخائن وقد جربته، لیس لک، حق تو نیست. این لیس لک یعنی حق تو نیست، مال تو نیست، اختیار نداری تو متهم کنی کسی که اعتمنه، من اعتمنه بود. من اینجور نوشتم، ظاهرم بله وسائلم همینه، اما باید اعتمنته باشه، مخاطب باشه دیگه. لیس لک ان تتهم، لیس لک، به تو نیامده، حق تو نیست که متهم کنی کسی را که اعتمنته، یعنی بهش اعتماد داری. حالا من یه نگاه میکنم این نسخه رو ببینم چی، شما هم نگاه کنید برگه برگه دستتون رسید. بله ها آوردید، بسیار اعتمنته، من یادداشت کنم اسم. بعدم برگه رو اصلاح کنید. از اون طرف اینو دقت کنید، و تعتمن الخائن وقد جربته، از اون بر به یه خائنی که تجربش کردی اعتماد کنی. فرض کنید طرف بارا مثلا پول به او داده، بعد طرف نداده، بعد قولی کرده یا باش وعده گذاشته، خب این وجهی نداره که شما اطمینان کنی. البته حالا اگر اطمینان کرد حرام انجام داده، اون فرض قبلی اگر متهم میکرد سوء ظن داشت، اون مثلا میگیم حرام بود، این برش چی؟ نه این برش نمیشه گفت حرامه که، منتها خب کلا سرش میره، بیچاره میشه. حدیث بعدی بازم از امام صادق، دقت بفرمایید، لا تثق به اخیک کل ثقه، اطمینان نکن به برادر تمام اطمینان، فان سرعت الاسترسال لن تستقال. دقت کنید که بعد تو معناش به مشکل بر نخورید. ببینید این روایت کار نداره که فضا چه فضاییه، حتی نمیگه طرف کیه، میفرماید که با یه کسی که دوست میشی یک درصدی هم برای عدم اطمینان بگذار. دیدید بعضی ها وقتی با یه نفر دوست میشن دیگه تا همفی ها خالدونشون رو برای طرف تعریف میکنن، بعد از چندی بینشون اختلاف میفته، خب اون طرف شروع میکنه اگر دینم نداشته باشه پناه بر خدا افشاگری. لذا در روایات داریم اینا دوستان دستورات عقلایی اسلام ها، نه تعبدی اسلام، که اگر با کسی دوست شدی آنچنان دوست نشوید که اگر بعدن یک اختلافی شد نتونید جمعش کنید. از اون طرفم یک فرمایش نهج البلاغه داره، من یادم قدیم اینو خوب نتونستم ترجمه کنم بعضی ها. خصوصا دوست شدی یه جور دوست نشو که اختیار از دست در بره. نگاه کنید، حالا کلید واژه‌ش هم یادم نیست بهتون بدم، دیدم اون قدیم ها خیلی وقت، شاید بیش از 20 ساله، دیدم درست ترجمه نتونستن بکنن، حالا به زعم ما. این منظور اینه که آدم اینقدر اعتماد نکنه. از اون طرف هم اگر دشمنی شد اینقدر دشمنی نکنه که اگه بعد دوست شدن همه پلها خراب بشه. حالا اینجا حضرت میفهمند که لا تثق به اخی کل ثقه، 100% اعتماد نکن. گاهی وقتا حالا مناسبت شد دوستان عرض میکنم ها، مثلا بالاخره ببینید مثلا حوزه علمیه صدها نقاط مثبت داره، آدم وقتی میبینه بازم مقایسه میکنه، بازم درصد میگیره، اون نیروهایی که چجور دارن کار میکنن شب روز با کمترین امکانات با کمترین انتظار، شما کل بودجه حوزه رو توجه کنید، گاهی وقتا میگن بعضی یه دانشکده، حالا نام نمیبرم، نمیرسه با این همه نیرو. البته یه چیزایی هم بالاخره ناهنجاری ها، خلاف عرف ها، بد اخلاقی ها، بعضی از آقایون اینا رو میرن برای مثلا بستگانشون، بعضی ها برای محافظینشون. گاهی من دیدم مثلا محافظ یا آقای میبینید ریز حوزه ها رو، خب ما چرا این کار میکنیم؟ چرا ما بالاخره ما خودمون خوبی رو میدونیم، بدی رو میبینیم، یه نگاه تعصب سنتی هم آدم داره، حالا هرچم نمیشه گفت نداره، به هر حال آدم رو در یه حد اعتدالی نگه میداره، اما دیگران اون تعصب سنفی رو ندارن، اون خوبی ها رو هم نمیرن، بعد فاصله میگیره. حالا فاصله میگیره، تجربه نشون داده افرادی که از روحانیت و حوزه فاصله میگیرن آروم آروم از دین هم فاصله میگیرن، تو همه چیشون شک میکنن. خیلی ناشیانه است، خیلی درست نیست که ما این کار رو انجام بدیم. یا مثلا گاهی وقتا آدم یه انتقادی داره، میاد تو خود فضای و حوزه مطرح میکنه، یه دفعه تا چشمش به چهار تا حالا یا نمیدونم هیئت مهندسین یا انجمن پزشکان یا نمیدونم دامپزشکان که میفته، شروع میکنه راجع به انتقادهای حوزه و اقسام فقه و اینا. اینه ها اون حرفی که ما گاهی وقتا میزنیم، نقطش اینه که بالاخره آدم باید بفهمه چی کار داره میکنه. لا تثق به اخیک کل ثقه، چرا؟ فان سرعه الاسترسال لن تستقال. لذت مرادم از این ادبیات، حضرت میگن هلاکتی که در اثر استرسال، استرسال یعنی رها کردن، یا آدم خودشو ول کنه، ول کنه یعنی دیگه دستگیره نداشته باشه، حلاکتی که در اثر استرسال به وجود میاد قابل جبران نیست. یعنی اگر شما آمدید اعتماد کردید کلل اعتماد، بعد هیچ دستاویزی، هیچ قربت و وسقایی نداشتید که بگیرید، حلاک میشید و دیگه قابل جبران هم نیست. خب این روایت چیزی که داره اینی که ما رو از حسن ظن 100% نهی میکنه. واضحه که باز اینم با اصالت و صیانه منافات نداره. و بالاخره روایت چهارم دقت کنید، از استول الصلاح علی الزمان و اهله، اگر زمان زمانه صلاح بود، انسانها صالح بودن، ثم عصا رجل الظن برجل لم یظهر منه هوبتون فقط ظلم، اگر مردم خوب، زمان خوب، انسان نسبت به کسی که گناهی هم ازش ندیده، لغزشی هم ندیده، خب این سوء زن داشته باشه به این آدم ظلم کرده. اما و از استول الفساد على الزمان و اهلهی ثم احسن رجلون از زن به رجل فقط قرره. اگر زمان و مردم زمانه فاسد بودن، انسان سوء زن داشته، کلا سرش رفته، گول خورده، مغرور شده، قرره. معلومه که اون لم یهل هم به معنای همینه که ضرر میکنی. ببینید آقایون، این روایات به نظر ما یک نقش معدل داره. معدل یعنی چه؟ تعدیل کننده. که آقا اون حسن زن، اون اعتماد تا کجا؟ چقدر قرآن قشنگ میگه چیه؟ بخونید. اجتنبو کثیرم من الزن، نمیگه همه زنها رو، کثیرم من الزن. بعدا میگه ان بعض الزن اس. ما تو روایات علما بعد از اینکه میریم خدمت روایات همه رو میذاریم کنار هم، توی به اصطلاح پازل قرار میدیم، اونی که ازش در میاد نهایتا اینه، این رمز جدول اینه. اجتنبو کثیرم من الزن ان بعض الزن اس، که قرارم بعضی از اونم اس نیست، بعضی از اونم نباید اجتناب، باید اجتناب کنن، یعنی انسان باید احتیاط خودشو بکنه. اینام ببینید منافات با آنچه که گفتیم نداره. من نتیجه بگیرم این بخشو تمام کنیم. دوستان، راجع به این سؤال که آیا در فعل مؤمن چه دارای دو وجه هست، آیا می شود حمله بر حلال کرد، باید حمله بر حلال کرد، یعنی عدم کونهی حراما؟ جواب چیه؟ حتما باید هم واجبم هستا، نه اینکه حق جایز باشه، واجب حمله بر حلال. اون قصه یه نمیدونم اصالت و صحه و برش کردونیم به اصل صحت و بعد تو اصل صحت قدم و تیقن بگینیم و بنای اقلا، اینا هم ربطی به مقام نداره. اینم دوستان راجع به مطلب، فقط یه نتیجه گیری مانده، انشالله فردا مختصر عرض میکنم. عمده بحث فردامون دقت کنید، بحث کفاره غیبته، بحث مهمیه، که حالا اگر کسی غیبت کرد ایو خاکن، بله بیرزه چی میشه حرفا؟ حق دیگه یوسف، بله ایو خاکن یوسف با علا رأسه. این مسئله البته فردا هنوز این مقدار بحث داریم، ولی خب اصلمون اینه. الحمدلله رب العالمین.